حالا هم برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری را بشنوید.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است پروین پژواک. پروین پژواک در شهر کابل به دنیا آمده است. در لیسه عالی ملالای درس خوانده و انستیتیوت طب ابو علی سینای بلخی را به پایان رسانیده است. پروین پژواک نویسنده هم است و چندین مجموعه داستان کوتاه و مجموعه شعرهای کوتاه دارد. او در سال 1994 به کانادا مهاجر شد و اکنون در شهر پراگ مرکز جمهوری چک زندگی میکند. اینجا از خودش میشنویم که او به حیث یک نویسنده خودش را چگونه یک رهبر میبیند.
هیچ وقت رهبر نمیبینم به یک نوی، من خود رهرو میبینم و اما من نیست رنورد زمان خود میخواهیم که نسل زمان من با من دوشا دوش و مساوی گام برداره و دهی طرز تفکر ما و اندیشه من نقش خانواده من بسیار مهم بوده. پدر من روانشاد دکتر نعمت الله پژواک و مادرم بی بی عفیفه پژواک، خواهرانم، برادرانم، هر کدامش نه تنها با گفتار بلکه با کردار خود دهی بخشته هم داشتن. به طور مثال انگامی که نوجوان بودم و برادر بزرگم فراد پژواک دستانه نسبت به جنگ به مانند اکثر پسران جوان مجبور به مهاجرت شده بود، در نامه برم ترجمه شعر را فرستاد که تاثیر مثبت خود در همه زندگیم گذاشت. به این شعر شاعر میگوید: پیش روی من راه مزن، شاید که تعقیب نکنم، پشت سر من راه مرو، شاید که رهبری نکنم، در کنار من راه برو و در پهلوی من ایستاده شم. و هر چیزی که من از برایش میکشم و قلم میزنم و عمیق مساوات میان زن و مرد، میان خردسال و بزرگسال، میان مسلمان و غیر مسلمان، میان افغان و غیر افغان، خلاصه مساوات میان دو انسان است.
بسیار تشکر. آنچه گفتید واقعا جالب است. پروین جان، وقت از رهبری سخن میگوییم در واقع از دگرگونی و دگر اندیشی صحبت کرده ایم. شما بدون شک آنچه که گفتید زندگی خودتان را در جهت مثبت دگرگون ساختین. با ما بگوین که چه کردین که زندگی دیگر زنان، مخصوص اونایی که در افغانستان در یک وضعیت رقت انگیزه و سر میبرن، مثلا با خشونت های اجتماعی گوناگون رو براستن، زندگی اونها را هم تغییر بدین؟
بله مصطفی جان، من تا زمانی که در وطن بودم با وجود جنگ، با وجود همه مشکلات، زندگی بسیار راحت و بسیار بدون مشکل داشتم در امو حد خانه، چون خانه بهترین پناهگاه. اگر در خانه سال باشه، اگر میان مادر و پدر محبت باشه، خانه آنقدر آفتابی می باشه که در بیرون از خانه اگر طوفان هم باشه که بر ما طوفان جنگ بود، در خانه بهار است. ولی بر من مشکلات از زمان مهاجرت از افغانستان آغاز شد و من به یک نوع دیدم که دیگر من نه دیگر دکتر هستم، نه زبان می فهمم، نه ثروت در دستم هست، نه خانه هست، نه خانواده هست که مرا در کنارم باشه، پدر، مادر، برادران، خواهران که مرا حمایت کنند، بلکه من هستم که باید همسر من یاری بدم و فرزندان خردسال من حمایت کنم و زبان نو یاد بگیرم و کار کنم طور که هم تعادل بین کار خانه و تربیت فرزندان بنه و هم بتانم در اقتصاد خانه و دست هم بگیرم. و به یک نوع در این دوران سردرگم بودم، اما خود همیشه یک انسان خاص میدیدم، میدیدم که بیرنگ شدیم، میدیدم که میرم که تنها یک زن عادی باشم. و در این دوران تنها چیزی که من را کمک کرد دیدم که من قلم مدارم، من دیشه مدارم و امی اعتماد به نفس که محبت فامیل سالا به من داده بود، من دیدم که من از خود مدارم و امون بود که شروع کردم به نوشتن. البته پیش از هم نوشتن میکردم، ولی در زمانی که کمترین امکانات داشتم از نگاه اقتصادی، من فکر کردم که حالا باید نوشته ها چاپ شود، به شکل کتاب چاپ شود. و بازم در قسمت معلوم دار، چون زن مرد دو بال یک پرنده است و با یک بال هیچ وقت نمیتوان پرواز کرد و با بال افکار هیچ وقت نمیتوان به منزل رسید و فقط مساوات میان دو بال است که تعادل پرنده را دوا نگه میداره، من در اینجا باز هم میتوان بگم که زن خوشبخت بودم، چون همسر مجرب خود شخص هنرمند بود، خود شخص بوفهیم بود و در این قسمت مرا یاری داد که خب ما او دخلی اندک خودم مثلا وقف چاپ کتاب کنیم.
شما در داستانهایتان چقدر پرداختین به مشکلات اجتماعی زنان افغانستان؟
ما در داستانهایم بیشتر کوشیدیم که از نگاه روانی بالای روانشناسی زنهای ما کار کنم که چی هست که ما را قدر پس میذارن. و مثلا یک از چیزهایی که ما متوجه شدیم که ما از نگاه روانی ناخودآگاه داریم و میپذیریم و ظالم را میپرستیم. البته لذت بگویم از ظالم بر ما جسمانی نیست، روانی است، به خاطر که ما با پذیرش ظالم و با بخشیدن پیاپی ظالم به نوع خود پاک و مقدس میامیم. و دلیل شما همیست که دوران کودکی ذهن ما طور پرورش یافته که مرد تکیه‌گاه مادی زن است و زن پناهگاه روانی مرد است. بنان اگر زن خوب باشه مرد بد وجود نداره.
با مزد که حرفایتان اینجا ختم میکنم پروین جان، شما اگر با ما بگوین که خود شما به حیث یک دکتر، یک نویسنده، یک داستان نویس چه کردین که از این سطح های اجتماعی بگذرین و به این مشکل های اجتماعی نی بگوین؟
پایه و تداب مهم است. من دوران کودکی و نوجوانی من در خانواده گذشته که اول محبت و عقل مساوی میان پدر و مادر، میان زن شوهر خانواده وجود داشت و ما فرق میان ما و برادرایم نبود. استعداد قلم به شکل میراثی در خانواده موجود داشته. وقتی که استعداد دم دیده شد او را همیشه حمایت کردن، تقویه کردن. بناهن ما و اکثر مشکلات را که بنای جامعه ما با او رو بروستن ما او را نداشتیم. و ما این مشکلات را طورت گفتم زمان احساس کردم که بکرد وطن خارج شدم و مهاجر شدم و این زمان بود که دیگه من خودم یک زن جوان بودم و مادر چند فرزند بودم. ولی منظور ما ایست که امی شاید مهمترین دلیش ایست که من امی عقده روانی را نداشتم، امی مشکل روانی را نداشتم. در عموم که ببینیم زن افغان در جمع خود مفرد تنها و یه تنهایی اعتماد به نفس ما را مشکنند و یه چیز نیست که ما رو بتانیم تنهایی بدست بیاریم. بدون همدلی به خصوص اول زنها بدست بیاریم، بدون همکاری خانواده و در گام برتر اجتماع و از همه مهتر معلومدار به بدون پایه های اقتصادی نمیتونیم او رو بدست بیاریم.
بسیار تشکر. یک موضوع مهم دیگر که بیاین یک مقدار در مورد صحبت بکنیم ایست که شما بدون شک می‌دانید که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در 12 سال گذشته زنان در افغانستان دستاوردهای داشتن در بخش‌های گوناگون مثل سیاست و تجارت و صحت و معارف و اینها، اما گروه از زنان هنوز هم نگران عقب‌گرد هستند، نگران بازگشت و او سالهای دشوار که تقریبا از هر گونه تحرک اجتماعی بی‌بهره بودند. می‌خوام بدانم که نوع نگاه شما به حیث یک نویسنده چگونه است؟ فکر میکنین این دستاوردها تقویت خواهند شد و ما حرکت رو به جلو خواهیم داشت، یا طور دیگه شما میبینین که این دستاوردها احتمالاً در مرز بربادی قرار خواهند داشت؟
مده نگرانی شریک تمام زنهای هستم که در این مورد پریشان هستن و اخبار از نزدیک تعقیب میکنم. من تا دید مده این مورد بسیار مثبت است و ما اول به دستاوردهای زنها در 12 سال گذشته باور دارم، چون که همه شاطان به دست نامده، زنها واقعا برش کار کردن، قربانی دادن و من فکر میکنم که این دستاورد ها ادامه خواهد یافت، بهتر انشاءالله خواهد شد و دیگر توقف نخواهد کرد. و چرا اینو میگم؟ به خاطر از اینکه یک از فلاسفه قدیم میگه که اگر بشر نتونه به جنگ ختم بده، جنگ به بشر ختم خواهد شد. و این مورد به تمام جنگ سالارا صدق میکنه و جنگ که من تنها نمیگم طالب، جنگ هر ذهنیت تاریک که هست، او جنگ تنها با دولت افغانستان نیست، به خاطر که اونا میتونن قدرت به دست بیارن، میتونن خود دولت افغانستان شوند، ولی باز هم به جنگ خود ادامه بدن. چرا؟ به خاطر که جنگ از نو جنگ با زمان است، واسه طبیع زمان اما همی حرکت به پیش است، نو اندیشی، نو آوری، دگرگونی. بنابراین هر کسی که ذهنیت تاریک کوچک و پسماند داشته باشه و نتانه این تغییر بپذیره، گیرم ده بارم قدرت به دست بیاره، باز قدرت خود باخت و هر بار زودتر از بار پیش و هر بار بدنامتر از بار پیش. و دلیل عمده از شکست هم چیز نیست غیر از امو برهم زدن تعادل در جامعه بشری، امو عدم مساوات دوبال و شکستن و بستن بال نصف جامعه به نام زن.
اساسی و بشری. با عرض سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی، خوشحال استم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. این برنامه را هر هفته شما می توانید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی ضمانت اجرایی حقوق بشری بحث می کنیم. خالد عیسی معاون بخش تعلیمات دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. تشکر از تشریف آوریتان آقای ایثار در برنامه.
به نام یاد خدا تشکر میکنم از رادیو آزادی که زمینه یکی از برنامه‌های دیگه خوب حقوق بشری را فراهم.
آقای ایثار، در مورد موجودیت ضمانت اجرایی حقوق بشری نظریات مختلف وجود دارند. گفته های شما در این خصوص چی است؟ آیا حقوق بشری ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
بله، اما داره که شما گفتین در میان حقوقدانان نظریات در رابطه به ضمانت های اجرایی حقوق بشر متفاوت است. حداقل ما دو نظر میتونی پیدا بکنیم. نظر اولی است که میگن حقوق بشر ضمانت اجرایی ندارد، اما ایده دیگر از حقوقدانان میگن که حقوق بشر ضمانت اجرایی دارد. البته اختلافی که دارن در رابطه به خود ماهیت رشته حقوق بین الملل عمومی است، بخاطر که نظام بین المللی حقوق بشر یکی از زمینه های جدید در حقوق بین الملل عمومی است و چون گفته میشه که قواعد حقوق بین الملل عمومی با حقوق داخلی در ارتباط با ضمانت‌های اجرایی متفاوت است. از این خاطر بعضی‌ها میگن که چون قدرت فوق قدرت دولت‌ها وجود نداره، پس از این خاطر اگر تخالف صورت میگیره قواعد حقوق بین الملل عمومی فاقد ضمانت اجراست. ولی در حقوق داخلی اگر تخالف صورت میگیره یا جرمی صورت میگیره، قوه‌های فوق نهادها و افراد وجود دارند و معایده را بالاشون تطبیق میکنه. پس یکی از صفات قاعده حقوقی داشتن ضمانت اجراست. پس در حقوق داخلی ضمانت اجراش قوی است، اما چون در سطح بین ملی قواعد حقوق بین الملل از نظر ضمانت اجرایی به مانند قواعد حقوق داخلی نیست، پس از ایده آمدن گفتن که پس حقوق بین الملل اصلا یک رشته حقوقی نیست بخاطر که فقط ضمانت اجرایی است. اما ایده دیگر آمدن گفتن نه، و نظر غالب همی است که گفته میشه که حقوق بین الملل عمومی یک رشته حقوق است، اما ضمانت اجرایی حقوق داخلی و حقوق بین المللی متفاوت است. بنابراین نظر غالبی است که حقوق بشر ضمانت های اجرایی داره که ان شاء الله همراه شنوندگان عزیز در میان خواهیم بود.
اگر مشخصاً ذکر کنند که حقوق بشری کدام ضمانت ها را دارست؟
بله، در رابطه به ضمانت های متنوع برای حمایت از حقوق بشر ما حداقل میتونیم دو ضمانت را یا تقسیم بندی بکنیم، ضمانت ها را به ضمانت های ملی و ضمانت های بین المللی. در ضمانت های ملی اولین نکته که بسیار ذات لازم است این است که تعهدات بین المللی افغانستان مهم است. بر اساس ماده 6 قانون اساسی افغانستان، دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر مکلف لف می باشد. پس شما میبینید که در ماده 6 حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر یکی از مکلفات‌های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. در ماده 7 هم تاکید شده که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی افغانستان با آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند. پس بر اساس این دو ماده افغانستان مکلف است تا اسناد ذیل در قلمرو خود رعایت بکنه. اول منشور ملل متحد، چون در ماده 7 گفتیم که دولت منشور ملل متحد را باید رعایت بکنه. منشور ملل متحد خود یکی از اسناد سند دومی که باید رعایت بکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بسای زیاده ای ما رو صورت گرفته، و اسناد دیگه مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی به همین شکل، کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان به همین شکل، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و امتیاز ظالمانه و غیر انسانی و ماهن، از جمله اسناد است که تعهدات بین المللی افغانستان تشکیل میده. و چون گفتیم که در ماده های قانون اساسی آمده بنان این یک ضمانت ملی برای تحقق ارزش های حقوق بشری در کشور است. مسئله دوم که مهم است موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چون یک نقش نظارتی داره و بر اساس ماده 58 قانون اساسی تشکیل شده، بنان یک عالی فشار خوب است برای بر حکومت که ارزش های حقوق بشری در قلمرو خود رعایت و آمدن سر ضمانت ها و نظارت های بین المللی. در این رابطه موجودیت سازمان ملل متحد و سایر سازمان های غیر حکومتی که در سطح بین المللی در رابطه با حقوق بشر کار میکنه خودش یک ضمانت است برای اجرای حقوق بشر و یکی از ضمانت های اجرایی حقوق بشر تشکیل میده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، بحث های ما با آقای ایثار ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم و روی ضمانت اجرایی حقوق بشری بحث میکنیم. آقای ایثار، برای تطبیق ضمانت های اجرایی حقوق بشری باید کدام کارها صورت بگیرد؟
برای تطبیق ارزش‌های حقوق بشری در کشور ما چند کار باید صورت بگیره. اول، آگاهی عامه، یعنی افزایش آگاهی عامه در رابطه با حقوق بشر بسیار زیاد مهم است. چرا زمان که یک کس نفهمه از چه حقوق برخوردار است، پس چگونه میتونه طالب حقوق خود باشه؟ پس دولت، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش بسیار بزرگ و مکلفیت عظیمی در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری دارند. دولت در ارزش‌های حقوق بشری باید در نصاب بگنجانه، نصاب معارف و نصاب آموزش و تحصیلات عالی، و میشه که رسانه ها و از رادیو آزادی در این زمینه ما جا داره که به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز سپاس و قدردانی بکنیم که همیشه فرصت ها را به خاطر ترویج ارزش‌های حقوق بشری فراهم ساخت. نکته دومی که بسیار مهم است که البته مسئولیت روشنفکران ماست و حقوقدانا و دانشمندان ماست که در زمینه خلق ادبیات حقوق بشری کار بیشتر باید صورت بگیره. به این معنی که اگر ما ادبیات حقوق بشری را نداشته باشیم و مجبور هستیم که به حقوق بشر از نگاه بیرونی نگاه بکنیم، پس از این خاطر یک نوع بدبینی نسبت به حقوق بشر وجود داره. این است که حقوق بشر میگن یک پدیده بیگانه است، پدیده بیرونی است، نه فهم پدیده غربی است. علت چی است که ما نتونستیم در طول سالهای حداقل 12 سال گذشت کارهای صورت گرفته نمیگم، اما کارهای بیشتر صورت بگیره در زمینه خلق ادبیات حقوق بشری. بنابراین اگر ادبیات حقوق بشری در کشور خلق میشه، به این معنی است که ما نگاه ما دیگه بیرونی نیست و بدبینی های مانند پدیده غربی یا پدیده های بیگانه هم از بین خود.
تشکر آقای ایثار از حضورتان در برنامه.
تشکر.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که این برنامه را تا اخیر دنبال کردین. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که به سوالات ما در خصوص ضمانت های اجرایی حقوق بشری پاسخ داد. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا هدری با بحث روی یک موضوع دیگر حقوقی در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.